أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش أول از جلسه 48 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام رو آغاز میکنیم. از اونجا که حالا اونچنان که دوستان هم بزرگواران هم میدانند، رشته تحصیلی بنده روانشناسیه و ما در دوره های تحصیلیمون با مباحث سنجش، ریاضی و امثال اینا بالاخره انسی داشته ایم. یک تست اعتقادی خدمت بزرگواران عرض میکنم، شاید در امر تبلیغ و در امر کمک به افزایش معرفت دینی افراد و حتی گاهی تعبیر هدایت دیگران این تست مؤثر باشه. تست رو چگونه برگزار میکنه؟ روایت از کتاب شریف بهار 47 101 حدیث 123، در کتاب الخرائج هم جلد 2 621 آمده است. یه آقایی به نام عبدالرحمن ابن حجاج میگوید من در سفری میان مکه و مدینه در محضر امام صادق علیه السلام بودم. حضرت سوار بر قاطر و من سوار بر الاغی بودم. کسی هم نزد ما نبود. عرض کردم آقای من، از حق بزرگ امام چه چیزی واجب و لازم گردیده؟ میخواسته یک معرفتی از بحث امامت به دانسته های قبلیش افزوده کنه. حضرت میگویند یا عبدالرحمن، اگر امام به کوه بگوید بیا، خواهد آمد. عبدالرحمن میگه که سوگند به خدا ناگاه دیدم که کوه حرکت کرد. امام به آن نگاه کردند و فرمودند مقصود من تو نبودی، کوه توقف نمود. خب این چگونه تستی خواهد بود؟ به نظر میرسه اگر کسی معرفتش نسبت به امام و حجت خدا معرفت صحیحی باشه، ما نمیگیم باید حتما درجات بالای معرفت داشته باشه، نه، معرفت صحیحی باشه، حالا معرفت به خطایی نباشه، معرفت لک زده و خراب شده ای نباشه، لکی نباشه، با خواندن این روایت نباید ابراز تعجب بکنه و مهمتر از اون نباید انکار کنه. یعنی اگر شما این روایت را نشسته بودید، خیلی هم فضا رو رسمی نکردین، برای دختر خانمتون گفتین که بله در یک کتابی نوشته شده بود حضرت صادق علیه السلام درباره معرفت امام فرمودند که اگر به کوه بگه بیا، کوه میاد و کوهی که در مسیر حضرت بوده حرکت میکنه و بعد حضرت بهش اشاره میکنه و کوه میایسته. اگر دختر من، پسر من منکر شد، گفت نه بابا ماما این حرفا چیه؟ کدوم کتاب خوندی؟ کتاب روز کنار، کجا نوشته بوده؟ اینا ولش کن، اینا حرفای اگه منکر شد یعنی لاقل نصف سیب خراب شده. شاید مثلا یه جاهایش اصلا کپکم داشته باشه. ولی اگر با تعجب به ما نگاه کرد یا گفت نمیدونم، حالا مطمئنین، سندش رو بررسی کردین و جملات مشابه این، معلوم میشه که این سیبه یه مدتی از یخچال بیرون مونده. چرا؟ آقا یعنی ما نباید به اسناد روایات توجه کنیم؟ در جای خودش چرا؟ اما اصلا اینجا بحث سند نیست، بحث درک مقام و قدرت حجت خداست. کسی که تشکیک میکند براش تعجب داره که حضرت اشاره کنند به کوهی و کوه حرکت کنه. ببینید راجب چگونگی حرکت ما الان توضیح یا گزارشی فرض کنید نداریم یا نمیگیم، اما اصلشو کسی میتونه منکر شه؟ نه. یعنی اگر امام شناسیش لکه‌دار نباشه نباید در وهله اول با تعجب یا با انکار به یه همچی روایتی نگاه کنه. حالا گاهی اوقات ما در مقوله امامت به معنای عام سخن میگیم، گاهی اوقات نه، داریم راجع به خاص امام عصر علیه السلام صحبت میکنیم. وقتی خاص امام زمان صحبت میکنیم، دیگر شؤون امام اینجا منتفی نیست. دقت کنید، هر کس امام است همه شؤون امامت را با خود دارد، اما گاهی برخی از این شؤون امکان بروز پیدا میکنه، گاهی برخیش امکان بروز پیدا نمیکنه. یکی از شؤون امام که قبلا یه جمله راجبش گفتیم، عرض کردیم، یکی از کوچکترین شؤون امام شأن حاکمیت بر جامعه مسلمینه، شأن خلافته. خلافت چیزی نیست، به تعبیر وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام تشبیهش میکردن به اون کفش وصله شده. این برای امام چیزی نیست. این مثلا ما بگیم حضرت رئیس شورای شهرن، این مثلا دون شأن حضرت، مقام حضرت آورده پایین. حضرت از ریاست شورای شهر وارد مجلس شدند، اینا که برای حضرت شأن نمیاره. از شؤون امام یکیش اداره حکومت اسلامی یا جامعه اسلامیه که گاهی امکان بروز هم پیدا نمیکنه. در زمان غیبت این امکان حاصل نمی شود. در زمانی که اهل بیت علیهم السلام چنین امکان و فرصتی رو نداشتن، خب این شأن امام بوده. ولی پس توجه کنید، ما در همه این موضوعاتی که راجع به اصل امامته، در واقع امام زمان علیه السلام را هم شامل می شود. پس اگر کسی تعجب کنه که یعنی امام زمان علیه السلام می توانند کوهی را حرکت دهند، یا اینو ساختن و بافتن، یا این سخنان قلوب آمیز است، یا فردی قلوف کرده است. بله آقا، بعضی از این هیئتی هامون دارن، مسجدی هامون متدین قلوف میکنه. این قلوفه، قلوف اونجایی که کسیش امیر المؤمنین را شریک بلا منازعی برای حق متعال بداند و بگوید که خدا در درجه است و علی هم در اون درجه است. بله این غلط. نزلونا عن الربوبیه، ما رو در مقام ربوبیت قرار ندید. ولی آنچه دیگر از فضائل ما هست که همش هم عنایت خدای متعاله، هم باید بیان بشه، هم باید پذیرش درش باشد. بزرگوارانی که 5-6 جلسه نخستین مجموع جلسات زندگی با امام عصر شنیدند، به این بحث به خوبی مسلطند که ما در اعطای معرفت الله نقشی نداریم، خداست که معرفت را می‌دهد. نقش ما در تسلیم و پذیرش است. پس ما یک تستی رو الان عرض کردیم برای اینکه ارزیابی بشود کرد. ببینید، ارزیابی بهشت و جهنمی کردن آدم‌ها نیست، ارزیابی این که چقدر در امر معرفت ولی خدا که از حیاتی ترین داشته های یک فرد برای سعادت در دنیا و آخرته، چقدر این فرد در این زمینه نیاز به کمک بیشتر داره. این روایت به عنوان یک تست برای اینکه بزرگواران بتوانند خودشون، اطرافیانشون رو در موضوع معرفت امام ارزیابی بفرمایند. معمولا من این جور مواقع میگم اگر سوالی هست بفرمایید، ولی الان این جمله رو نمیگم. صلواتی خدمت وجود مقدس خاتم الانبیا تقدیم میکنیم، کتاب مکیال رو باز میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم. در کتاب شریف مکیال بخش چهارم، کتاب های شریف مکیال رو در مقابل صورت ها باز بفرمایید. رسیده بودیم به کدام قسمت؟ رسیده بودیم ابتدای بخش قسمت دهم از بخش چهارم، حرف الف شماره 10، انتقام آن حضرت از دشمنان خدا. در کتاب من صفحه 75 هست. بزرگواران هم میتونن صفحات دیگه کتاب روشون رو بفرماین. صفحه 92 هم در بعضی کتاب های دیگه. یه روایت مهمی در ابتدای این بخش آورده شده که در کتاب کمال الدین از امام صادق علیه السلام، از پدر بزرگوارشان، از امیر المؤمنین سلام الله علیه، به نقل از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. سرکار خانم تقدمی اگر کتاب در مقابلشون هست میتونن روایتو برای ما بخوانند، میکروفونشون رو روشن کنند. این قسمت روایت رو برای ما بخوانند.
سلام بزرگوار خانم، من امروز کتاب همراه
امروز کتاب
هم بخونم.
بسیار خوب. سرکار خانم خادمی در مقابلشون هست، خاتمی، کتاب در مقابلشون هست میتونم بخونم؟ سرکار خانم نیکو آذر؟
بله دارم.
خانم خاتمی میتونم بخونم؟
دارم.
بله بفرمایید. خانم خاتمی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هنگامی که به سوی آسمان به معراج برده شدم، پروردگار من به وحی به من وحی فرمود که ای محمد، من نظری به سوی زمین افکندم و تو را از آن اختیار نمودم و پیغمبر ساختم و اسم تو را از نام خود برگرفتم که من محمودم و تو محمدی.
صلی الله علیه و آله.
دوباره برزنی افکندم، علی را که از آن برگزیدم، او را وصی و خلیفه و شوهر دختر تو قرار دادم و برای او هم نامی از نامهای خود برگرفتم. پس من علی، علی اعلی هستم و او علی است و فاطمه و حسن و حسین را از نور شما خلق کردم. آنگاه ولایت آنان را بر فرشتگان عرضه کردم تا هر که پذیرفت در پیشگاه من از مقربین گردد. این محمد.
خب اجازه بدین الان این بحث رو چون قبلا گفتیم سرکار خانم خاتمی، اجازه بدین این بحث رو چون قبلا گفتیم، من سوالی رو که ممکنه در ذهن کسانی که در این بخش از بحث تشریف نداشتن طرح میکنم، بزرگوارانی که میدانن جواب رو بگن، بعد ادامه روایت رو سرکار خانم میخوانن. سوال: آیا این به معنای آن است که خدای متعال پیغمبر را برگزیده و او را پیغمبر کرده و چون خدا او را برگزیده است او دارای چنین کمالاتی شده است و به یک معنایی اگر خدا ما را انتخاب میکرد ما میشدیم پیغمبر، ما میشدیم فاطمه زهرا یا نه؟ روایت معنای دیگری دارد یا توضیحی دارد که این شبهه پیش نیاد. سرکار خانم شریف اگر تشریف دارن اونو جواب میتونن بدن؟ شبهه روشنه؟ خب اگر شبهه روشنه پاسخ بدیم، یکی از بزرگواران که میتوانند. اب نداره ای خانم شریف هم نمیتونن. خانم شما بفرمایید. بله خانم رئیسی بفرمایید ببینیم.
خاص‌تری هستن و اینکه وجودشون قرار داده شده من تا وقتی که خلقت پیدا میکنن و به دنیا میان و خلقت پیدا میکنن در اثر اون ذوق و ریاضت هایی که خودشون میکشن برای تعالی خودشون به اون وجود معنویشون اطلاع پیدا میکنن.
جمله اولتون با توضیحات بعدیتون سازگار نبود. یعنی اگر شما بگید مثل ما هستند،
نه از نظر ظاهری مثلا جسمشون از نظر ظاهری مثل ما،
وقت اگر اون روایاتی رو توجه کردیم که جسمشون هم با ما تفاوتایی داره وقت چیکار کنیم؟
خب استاد از یک طرف ما گفتیم که انسان ما فوق بشر و بشر فوق العاده،
خب حالا این سؤال رو یه جوری در واقع متن روایت رو باید یه جوری توضیح بدید که این سوال پیش نیاد.
بله.
این پیغمبر فرمودن
خداوند
خب
این بود که وجود نوردن پیامبر از عهده این مسئولیت برمیان و اصلا فرق دارن با ما در علم خداوندی.
بله.
و وقتی خدا نظر میفرماین این رو میبین، این مشخص میشه.
بله این بهتر شد.
و نظری که خب خداوند میفرماین نسبت
بنابراین اگر بخوایم پاسخ رو یه خورده تکمیل کنیم و مرور بشه، اگر قبلا این بحث رو اشاره کرده ایم در برخی از بحث‌ها، این است که در علم خدای متعال هست که اگر همه بشر، من توضیح که میدم اونایی که صدای دوستان رو ضعیف شنیدن میتونن در واقع جواب کامل تر رو بشنوند. حالا بعضی فرمایشات بزرگواران رو من جمع میکنم با هم دیگه یک در واقع با یک نگارش عرضه میدارم. ببینید در علم خدای متعال این هست که اگر همه بشر مانند هم دیگه با شرایط دقیقاً مثل هم وارد این مسیر حرکت بندگی بشوند، در بین اینها کسانی نسبت به دیگران بندتر و نیکوتر در مسیر بندگی حرکت میکنند. خدا این را میداند. قبلا گفتیم خانم هدایتی شما جمله من تکمیل کنید. علم خدا چیست؟
قدیمه.
خیر؟ قدیم بودن اینجا منظورمون نیست. بر خانم هدایتی بگم.
بلا معلوم.
آفرین. علم خدا بلا معلوم است. توضیحش هم میتونیم بگین خانم هدایتی.
علم خدا قابل اندازه‌گیری نیست، قابل توصیف نیست.
خب این بلا معلوم بودن رو خانم هدایتی توضیح بدن.
فکر کنم یعنی بدون اینکه علتی وجود داشته باشه خداوند به اون علم داره، یعنی مثلا احتیاجی نیست که ما باشیم تا خداوند علم به ما داشته باشه، بدون اینکه علتی باشه خداوند به اون علم داده. فکر کنم این نمیدونم حالا
کلمه علت خیلی خوب نیست، ولی توضیحتون نشون میده که متوجه بحث قبلا شدین. ببینید ما این مثال رو در نظر بگیرید، ما از خانه خارج میشویم، یک مسیر رو طی میکنیم تا به یک فروشگاهی برسیم، دوست دیگری هم از خانه خارج میشود با توقف، با خراب شدن ماشینش، با گیر کردن در ترافیک و امثال اینا، بالاخره در اون ساعت که ما داریم از فروشگاه میایم بیرون، او داره وارد فروشگاه میشه. خب این ماجرا در علم کسی معلوم است، یعنی اگر از طبقه بالا نگاه بکنه میبینه مثل که این داره همون مسیر رو میره، این دوستش هم داره همون مسیر رو میره، این اگر اونجا تو ترافیک نمیموند با این رو در رو نمیشد، بنابراین اونجا تو ترافیک موند، نهایتا اینا به هم برخوردن. این علم را نمیگن علم بلا معلوم. علم بلا معلوم با این مثال چی میشه؟ علم خدا علم بلا معلوم است، یعنی این فردی که از خانه بیرون رفته تا به اون فروشگاه رسیده، چقدر احتمالات دیگر وجود داره که در این مسیر اون فروشگاه نره، اصلا وسط را پشیمون بشه، از خونه که میخواد بره بیرون خانمش اجازهش نده، خیلی مؤدب به رومو بشینه، سوار میشه ماشینش روشن نشه، سوار میشه ماشینش منفجر بشه. همه احتمالات رو در نظر بگیرید راجع به این فرد، راجب تمام مسیری که میخواد طی بکنه، این کوچه اگه بنبست باشه چی میشه، اگه اون کوچه رو بره توش گیر کنه چی میشه، و راجب فرد مقابل هم همینطور، چقدر احتمال ممکنه پیش بیاد. اونایی که اساتید ریاضی هم میرن بخشی از عمرشون رو میذارن رو همین بحثای احتمالات کار میکنن، تمام احتمالات با ضرب در تمام فرضیاتی که میتواند باشه، یعنی اگه این خانمش اجازه نده با اینکه خانمش اجازه بده، کلی احتمالاتی که در زندگیشون پیش میاد، اصلا این او خریده رو کی انجام بده کی انجام نده و امثال اینا، اینا رو همه رو ضرب کنید در هم، تمام این وجوه در علم خدا مثل همین است که من میدانم این عینک الان اینجاست، من معلوم را میبینم، یا از طبقه بالا نگاه میکنم میبینم این دو نفر اومدن سر کوچه به همدیگه رسیدن، این معلومه. در مقابل دیدگان منه چقدر برای من روشنه که اینجا الان یه عینکی هست، یه دست مالی هست، یه به اصطلاح خودکاری هست، این چقدر برای من روشنه. تمام وجوه ضرب در تمام احتمالاتش برای خدا همینجوری روشن است، و البته خدا مقدس و منزه هست از حتی این مثال و تعریف ما. چون ما در چگونگی و چه کیفیتی علم خدا که راهی نداریم، داریم یک کلمه ای را توضیح میدیم، میگیم ببینید مقایسه خیلی ضعیف بچگانه بشری مادی داریم میکنیم برای اینکه کمی این واژه رو بفهمیم، و الا چگونگی علم خدا، محدوده علم خدا. بعضی هم میگن علم خدا نامحدوده، نامتناهیه، ولی جمله درست چیه خانم رسولی؟ علم خدا فوق لایتناهیست، یعنی از آنچه که ما در ذهنمون خطور میکنه به بی‌نهایت، او بی‌نهایت گویی حدی را ما تصور میکنیم که اون حد نوعی بی حدیه در مقابل جسم و عقل کوچک منه، خدا فوق اون است. اینا همه تلاش هایی است که ما با الفاظ بتوانیم کوچکی خودمون رو تعریف کنیم، و الا ما راهی به عظمت و بزرگی او نداریم. این جمله رو دوباره تکرار کنم، همه این تلاش ها، واژه سازی ها، توضیح راجع به این واژه ها به خاطر این است که ما بتوانیم کمی نسبت به کوچکی خودمون در برابر ذات مقدس ربوبی توجه پیدا بکنیم، والا ما به شناخت عظمت او راهی نداریم. هر چقدر از معرفت خودش را به ما بدهد، ما نهایت کاری که میتونیم بکنیم این است که تسلیم بشیم، هر چقدرش هم که ندهد ما راهی به کشفش نداریم. پس اگر کسی از شما گفت من رفتم رشته فلسفه، الهیات، عرفان تا خدا را بشناسم، باید بگیم ببخشین، احتمالا شما در جلسه 48 زندگی با امام عصر غایب بودین. اگر کسی گفت من بچه هام کتاب دینیشون رو 20 شدن، پس خداشناسان خوبی هستند. راه خداشناسی این نیست. المعرفتو خانم شیر خدایی صنع الله، اینو چون همتون حفظید دیگه به عنوان تکلیف خانم مدرسی نمی نویسن، چون همه بلدیم دیگه. المعرفت و صنع الله، معرفت کار خداست. خب سرکار خانم خاتمی ادامه بدن متن روایت و
آنگاه ولایت آنان را بر فرشتگان عرضه کردم تا هر که پذیرفت در پیشگاه من از مقربین گردند. ای محمد، اگر بنده ای از بندگانم آنقدر عبادتم کند تا درمانده شود و بدنش مانند مشک پوسیده گردد، ولی در حالی که منکر ولایت آنان باشد به نزد من می آید، او را در بهشتم جای نخواهم داد و در زیر عرشم سایه نخواهم بخشید. ای محمد، میخواهی آنان را ببینی؟ عرض کردم آری پروردگارا. خداوند عزوجل فرمود سرت را بلند کن. پس سرم را بلند کردم، ناگاه انوار علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها و حسن و حسین علیه السلام و علی ابن حسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و محمد ابن الحسن را در میان ایشان مانند ستاره درخشانی به پا خواسته بود مشاهده نمودم.
پس این از اینجا
اینها کیان فرمود.
پس از اینجا توضیح راجع به امام زمان سلام الله علیه یه جمله معترضه ای دارد که امام عصر علیه الصلوات و السلام در میان آنها مانند ستاره درخشانی بود. یه جمله رو هم که رد کردیم، ولی بهش تأمل کنید، به موضوع بحث ملائکه و فرشتگانی که جلسه پیش عرض کردیم هم مربوط است. این است که خدای متعال فرمود اگر قرار بوده از کسی مقرب درگاه خدا بشود از فرشتگان، باید ولایت حجج الهی را پذیرفته باشه. ملائکه بل اجبار اگر بپذیرند، که وقتی جمله معنا پیدا میکنه، با اختیارشون باید باشد که وقتی در پذیرش سرعت بیشتری نسبت به دیگران داشته باشن. این سرعت، اینا همه استفاده ما از الفاظ دنیایی ها، نه از الفاظ آسمانی. کسی که در این پذیرش تمکین بهتر و نیکوتری داشته باشد مقرب می شود. اگر جبرئیل جبرئیل می شود، میکائیل میکائیل می شود، اسرافیل اسرافیل می شود، اینها در نوع پذیرش و شکل پذیرش و به تعبیر دنیای ما زمان پذیرششون در ولایت حجج الهی بوده است که اینها مقرب درگاه خدا میشن. اگر جناب روح از اعظم فرشته های درگاه خدا میشود، اگر فرشتهی به نام روح القدس مأموریت های خاصی نسبت به حجت های خدا داره، این به تعبیر دقیق رواییش باید مختصاتی نیکوتر نسبت به ولی امر امام زمان داشته باشه تا خدا چنین مأموریت هایی را به او بدهد. اگر کسی در ذهنش سوال آمد که اونجا پیغمبر از جبرئیل این را شنیدند، پس جبرئیل مقامی دارد که به پیغمبر بگوید، باید بگیرم اگر جبرئیل جبرئیل می شود به خاطر خضوعش در برابر پیغمبر خداست. یا در روایت طولانی که دارد که جبرئیل میگوید ما دیدیم پیغمبر، دیدیم امیرالمؤمنین، نور مقدس اهل بیت علیهم السلام، اونها خدا رو بندگی کردند، ما به تبع اونها بندگی کردیم. جبرئیل جبرئیل می شود چون به علی ابن ابی طالب اقتدا کرده است. جبرئیل جبرئیل می شود چون در قلبش در مقابل امام زمان خاضع است. جبرئیل جبرئیل می شود چون در مصیبت سید الشهدا به تعبیر ما پریشان و پریشان حال است. این میشه جبرئیل. یعنی از جمله برکات توجه به جایگاه ملائکه و درک مقام ملائکه این است که ما بفهمیم اینا چی شد اینجوری شدن. خدای متعال که میفرماید من ولایت اینها رو بر فرشتگان عرضه کردم، هر کس پذیرفت در پیشگاه من مقرب شد. میگیم چطور این ملائکه انقدر مقام والایی در نزد خدا پیدا کردن؟ اینا به فاطمه زهرا اقتدا کردن. دختر من میگوید خدا اینا کرده نرسه اون روز برای ماها. دختر من میگوید مامان همه این حرفایی که میزنی قشنگه، ولی من نمیتوانم به خاطر فاطمه زهرا و اقتدای به فاطمه زهرا پارو دلم بگذارم از دوتا جلوگری در مقابل دیگران بپرهیزم. به تعبیری که به زبانم جاری نمی شود، من باید پامو روی چیز دیگری بگذارم تا جلوگری دیگران برام نمایشگری کنه و من رو آرام کنه. به خاطر همین یه روز میره این رنگی میکنه خودشو، فردا میره اون رنگی میکنه خودشو. این تعارضی که در او وجود داره نه ربط به شهردار داره، نه ربط به فلان روحانی خطاکار داره، نه ربط به اون همه روحانی اهل زهد و تقوا دارد. نه، این مشکل بین انتخاب دل، نفس، هوای نفس، خواسته و میل خود و به کلمه صحیح‌تر و دقیق‌تر انتخاب بین دنیا و آخرته. امروز دنیا را انتخاب می کند چون ابزار نمایشگری را دارد. فردا ابزار نمایشگری ازش گرفته بشود، دنیا را انتخاب بکند یا نکند دیگه سودی نداره. و نه هر بیچاره‌ای مثل خردمند به پیری می شود پرهیزگار. اینجا جمله معترضه راجع وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه بود که فرمودند. بعد پیغمبر میگوید عرض کردم پروردگارا اینها کیانند؟ فرمود اینها امامان هستند و این مهدی سلام الله علیه، آن که حلال مرا حلال و حرام مرا حرام کند و به وسیله او از دشمنانم انتقام میگیرم. امام زمان قرار نیست از دوستانش انتقام بگیره. تحت تأثیر شبهات پوچ دیگران قرار نگیرید. چند سحر پیش یک عزیزی که فعالیت‌های دانشگاهی هم دارد متنی ارسال کرد، گفت آقا یک مقاله‌ای برای شما می‌فرستم، این در فلان گروه اساتید فلان دانشگاه آمده است و ما همه متحیریم چه جواب بدیم. گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، متن رو وا کردم دیدم اولا اصلا اسمش مقاله نیست. چهار تا گزارش بیادبانه از بین روایات، در واقع بیادبانه اون مقدمه و مؤخره‌ایه که براش گذاشته منظورمه، از بین روایات یه چند تا جمله در آورده اینا رو تو جملات بیادبانه گنجانده تبدیلش کرده به یه شبهه فرستاده تو گروه اساتید دانشگاه. گفتم عزیزم میدونی جواب این چیه؟ گفت بله. گفتم جوابش این است که یه چند خط عرض کرد. گفت نه ما بریم یه مستنداتی پیدا کنیم. گفتم ببین هر کی یه سنگ انداخت تا چا که ما قرار نیست بریم تا چا در بیاریم. این آدم که هنوز فرق مقاله و غیر مقاله رو نمیدونه ولی شده استاد دانشگاه. این آدمی که بر اساس میل خودش گزارشات روایی را توضیح میدهد، میخواهد از امام زمان نعوذ بالله نعوذ بالله یک خونریزی جلوه دهد و بعد شبهاتی به دلهای لرزان القا کنه، بعدم به نتیجه خودش برسه که اونم اطاعت شیطانه. ما اصلا در مقابل بعضی از این شبهات خیلی دست و پایی لازم نی بزنیم، یعنی طرف در مبانی اولیش عوضی میگه، حرفو بیرا میگه، اصلا این نیست. کجا دارد که امام زمان قرار است بیان و از دوستانشون انتقام بگیرند؟ شما این شوخی های عوامانه رو که انشالله به زبان بنده و شما جاری نمیشه بذارید کنار، که اگه حضرت تشریف بیارن اول گردن مسجدی ها رو میزنن بعد گردن هیئتی ها رو میزنن، این دروغا چیه؟ اینا شوخیش هم غلطه، برای اینکه القاعات خرابه. کی گفته؟ این بر اساس چه مستندی؟ برای اینکه ایشون از امام جماعت محلش خوشش نمیاد، برای اینکه یک روحانی یه جایی غلطی کرده، برای اینکه یک نویسنده یه جایی اشتباهی کرده، برای اینکه یه خانومی از شوهرش بد گفته. گاهی اوقات هست مثلا یک شوهری یا یک خانومی تو خانواده تو فامیل مثلا یه وجه متدین داره، همسرش ازش بد میگه، میگن بابا پس اینا رو اول امام زمان گردن اینا رو میزنه. اصلا امام زمان قرار بیاد فقط گردن بزنه؟ عرض میکنم آنچه راجع به قیام امام زمان است، مبارزه حضرت با معاندان است، حتی نه با جهال و مستضعفان. بحث مستضعفان نیست. کسی بیاد شمایی که امام زمان نیستید، علم و رحمت و رأفت صاحب الزمان و امامی امام زمان رو هم ندارید، یه نفری جاهل بیاد دم خانه شما بگه آب ببخشید من نمیدانم که حق با کیست، شما میگیریدش به زدن، به سرایدارتون میگید بگیرید بزنیدش تا دیگه نپرسه. بله این کار کار خلیفه دوم بوده. تو مسجد طرف بلند شد سوال پرسید راجب یکی از آیات قرآن، خلیفه دستور داد انقدر بزنیدش تا دیگه کسی از این سوالا نپرسه. این روش متخلف ثانی است. روش صاحب الزمان اینه. امام زمان سلام الله علیه با رحمت، با رأفت، با مهربانی، با گذشت، با رساندن حق به حقدار، با عدالت ظهور می کنند، گسترش می دهند عدالت را. مل زمانی ملعت ظلمن و جورا شده است، زمانی که ملعت ظلمن و جورا شده است، یملع الارض قسطاً و عدلا می شود. قسط یعنی آدم کشی بی جهت. آخی شما که صاحب عقلید، این یعنی قسط و عدل؟ قسط و عدل یعنی اگر این فرد نمیداند آگاهش کنیم، و اگر این فرد حقی دارد حقش رو بهش برسونیم، این یعنی قسط و عدل. امام زمان میآید از دشمنان. یعنی چی؟ یعنی یه کسانی هستن به حضرت گفتن آقا بعضی از، چون یه عده‌ای که برگردانده میشود، حالا در روایت بعد داریم اینو من توضیح مفصل میدم، گفتن یه عده‌ای نبودند، فرمودند راضی به فعل اونها هستن. همین الان مفتیای اعظم سعودی و تو پرانتز غیر سعودی، همشون هم ماره عربستان و وهابیت نیستن، ماره کشورهای دیگه هم هست، همین الانش میگن یزید کار خوبی کرد، همین الانش به تعبیر من، البته حالا اونا این این جملاتو به این شکل نمیگن گاهی، همین الانش میگن هرمله کار خوبی کرد، همین الانش میگن اگر ما اونجا بودیم ما هم اسب بر بدن عزت میتازوندیم. اینها در مقابل صاحب الزمان میستند، حضرت اونها را امر به معروف میکنند. بابا امام حسین رو دارن، بچه‌هاشو کشتن، خانواده‌شو یارانشو در این گرفتاری قرار دادن، حضرت قبل از آخرین حمله دوباره دارن اینا رو توصیه میکنن، هدایت میکنن. حتی در نقلی آمده بود، خاطرم نیست در کدام کتاب دیدم، که در لحظه شهادت حضرت برمیگردن میگن این کار رو نکن، من از تو شفاعت میکنم. وجود مقدس امیرالمومنین در تاریخ هست، آمد بالا سر متخلف دوم در حالی که داشت جان میداد، گفت بیا و به مردم اعلام کن ما مسیر و راه هدایت رو خراب کردیم، به مردم بگو که اشتباه کردیم، من در قیامت از تو نزد فاطمه زهرا شفاعت میکنم. گفت النار ولل آر، من حاضر نمیشم دیگران بگن عجب عمر اومد یه روزی عذرخواهی کرد، من آتش ابدی رو بر خود میخرم ولی این آر را بر خود نمیخرم. پیروان همچین آدم هایی میستن در مقابل حضرت. حضرت اصلا از یه عده جزیه میگیرن، یعنی اینا با حضرت محاجب و مجادلم ندارن. میگن آقا ما اینجوری فهمیدیم، حضرت میگن البته توی مرحله ای از حکومت شد، حضرت میگن خیلی خب شما برید تو شهرتون زندگی کنید بر همون اساس دینی که بخواید جزیه بدید. حضرت با کیا میجنگند؟ با کسانی که شمشیر کشیده اند در مقابل حضرت و میخواهند نظام هدایت الهی رو از بین ببرند به خاطر هوای نفسشون. حضرت هم مقابل اینا میجنگند. به وسیله او از دشمنانم انتقام میگیرم. در واقع بزرگواران البته اینو میدونن، من جسارت میکنم برای اینکه شماها انشالله یه روزی بتوانید با این مکیال به دیگران و اعتقادات دیگران کمک کنید. بزرگوارانی که یادداشت برمی‌دارن در کنار کتاب مکیالشون زیر جمله و به وسیله و از دشمنانم انتقام میگیرم خط میکشن، توضیحاتی که عرض کردم را در واقع در توضیح این بخش از روایت یادداشت میفرمایند. و او برای اولیای من مایه رحمت است، یعنی کسانی که محبت خدا در دلشون داره با ظهور امام زمان دلشاد میشن، رحمت ویژه شامل حالشون میشه. و اوست که دل شیعیان و پیروان تو را از ظالمین و کافرین شفا میبخشد. ظالمین و کافرین کیان؟ و لات و عزا را تر و تازه بیرون میآورد، اولی و دومی را از زمین به در میآورد، پس آنها را خواهد سوزانید. البته فتنه و امتحان مردم با آنها سختتر از فتنه گوساله و سامری خواهد بود. چرا؟ چون وقتی امام زمان به قدرت الهی اون دو خبیث رو از قبر بیرون می آورد برای اینکه اونها رو محاکمه بکند، در روایات داره که اون دو نفر را بر دو چوب خشک می بندند، دو تا درخت خوش شده. به حکمت خدای متعال و به آزمونی که خدا مقدر فرموده اون دو چوب خشک تر و تازه می شود، برگ میده، رشد میکنه. یه عده‌ای برمیگردن میگن حق با این دوتاست، اگه حق باشون نبود پس چرا درختی که اونها رو بهش بستن تر و تازه شد؟ که حضرت اینجا میگن البته فتنه و امتحان مردم با آنها سختتر از فتنه گوساله و سامری خواهد بود. فتنه گوساله سامری در مقابل فتنه اولی و دومی چیزی نیست. فتنه اولی و دومی به حدی است که حضرت فرمودن معصیتی، بعضی از معاصی رو نام بردن، معصیتی در تاریخ رخ نمیدهد مگر این که در پرونده این دو نفر ثبت میکنه. یه حرف ما نیست، حرف امیرالمومنین سلام الله علیه. روایت دوم رو هم بگم که روایت دوم هم اشتراکی دارد با این بحث لات و عزا، و دوست می‌دارم در روایت دوم اولش بگم لعن خدا بر اون دو زن، خصوصا اون که کینه داشت با آقامون امام حسن. هرگاه مهدی ما به پا خیزد، حمیرا به سوی او بازگردانده شود، لعنت الله علیها. چه خونی به دل امام مجتبی کرد. یه بار اینو در جلسه مربوط به حقیقتی به نام تبری عرض کردم، شاید بعضی از بزرگواران شنیده باشند ولی چون اکثرا نشنیدن اینو عرض میکنم، ولی اون فایل سه جلسه ای رو حتما بشنوید. حالا هنوز تو سایت نذاشتیم ولی انشالله به زودی ادیت شده رو سایت گذاشته میشه تحت عنوان حقیقتی به نام تبری. وقتی پیغمبر تشریف آوردن مدینه و در مدینه بودند، یه چند تا اتاقک های کوچکی کنار همدیگه ساخته بودند. همسران و اهل و عیال و وابستگانشون رو هر کدوم در یکی از این اتاقها ساکن کرده بود. به حکمت الهی همون جوری که حضرت مأمورند به ازدواج با بعضی ها، حضرت مأمورند به همراهی با بعضی ها، حضرت مأمورند به این که بعضی از منافقان را معرفی نکنند، خدا میخواد امتحان کنه دیگه. به حکمت الهی خانه فاطمه زهرای کمتر از 9 ساله، اتاقه که فاطمه زهرای کمتر از 9 ساله، چون از زهرا 9 سالگی ازدواج کردن، ولی اون خانه براشون تا آخر عمرشون بود، اون اتاقک. اتاقکی که به نام فاطمه زهرا بود در جوار اتاقک مربوط به حمیرا قرار گرفت. در اون زمان به خاطر اینکه هوای این اتاقک ها تهویه بشود، بالای این اتاقک ها یه سوراخ‌هایی درست میکردن برای تهویه هوا که این هوا دم نکنه توی این اتاقک ها. حمیرا میرفت از بالای این اتاقک سر میکرد در این سوراخی که مربوط به اتاق از زهرا سلام الله علیها بود تحت عنوان بیت الفاطمه، و از اونجا به مادر بی بی زهرا سلام الله علیها جسارت میکرد که دل این دختر 7-8 ساله را بسوزاند، دل بی بی زهرا را بسوزونه با نیش زبانش. بله، ام المؤمنین است، مادر ماست، مادر ما فاطمه زهراست که بر این زخم زبانها صبر میکرد. و امام زمان سلام الله علیه حمیرا را زنده میکنند تا حد تازیانه به او بزنند و انتقام فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم را از او بگیرد. مادر ما با تو چه کرده بود که این گونه او را اذیت می‌کردی؟ تاریخ رو نگاه کنید، در روایتی داره که بعد از شهادت فاطمه زهرا همه همسران پیغمبر به امیرالمؤمنین تسلیت گفتند. حمیرا تسلیت نگفت، اما چه کرد؟ پیغامی فرستاد. متن این نقل رو اگه خواستید بعداً تو گروه میگذارم، یه تصویری از یکی از کتابهای خودشون هست. پیغامی فرستاد که بیانگر خوشحالیش از دنیا رفتن فاطمه زهرا بود. دل علی را میخواد بسوزونه، یه جوری پیغام میده که ها ما دلمون خنک شد، فاطمه تو زدن، فاطمه تو کشتن. امام زمان یکی از کارهاشون اینه. امام زمان یکی از کارهاشون اینه. تعبیر روایت رو ببینید از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه. انتقام فاطمه دختر پیامبر را از او بگیرد. بعد راوی میپرسه، گفتم آقا فداتون بشم، چرا بر او حد تازیانه بزنند؟ فرمود به خاطر تهمتی که او بر مادر ابراهیم زد. ابراهیم یکی از فرزندان پیغمبر است که قبل از شهادت پیغمبر از دنیا رفته. نام مادرش ماریه قبطیه است. حمیرا به مادر ابراهیم تهمت خطا و گناه زد. میگه از حضرت پرسیدم پس چطور شد که این کار، یعنی حد تازیانه را، خداوند برای زمان حضرت مهدی سلام الله علیه تأخیر انداخت؟ فرمود به تحقیق خداوند تبارک و تعالی پیامبر را رحمت فرستاد. پیغمبر اون زمان مأمور بود که با اینها مدارا کند. چرا مدارا کنه؟ خب پیغمبر آشکار میکرد، تکلیف همه معلوم میشد، ولی امام زمان سلام الله علیه را بر حکمت خودش برای این انتقام گیری و رساندن حق به حقدار مبعوث میکنه. پاسخ به این سوال رو با یک روایت عرض بکنم، بعد یک فرصت تنفسی بگیریم و انشالله درباره این ماجرا و این تهمت میخوام براتون چند تا سند بخونم. سوال این بود: چرا خداوند پیغمبر را مأمور به مدارای با اینها کرد؟ وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه، اگر یادم آمد که این روایت در کجا هست حتما عرض میکنم براتون. تو ذهنم بهار شریف هست و چند کتاب دیگر، ولی الان یادم نیست من از کجا خواندم. نوجوانترهای گروه خوب اینو گوش کنند، چون پاسخ به این سوالی است که تا آخر عمر از شما در مجامع مختلف دانشگاهی و در مسافرت‌های داخلی و خارجی از شما می‌پرسن. میگن مگه نمیگید پیغمبر میدانست؟ چرا نگفت؟ چرا بر مردم آشکار نکرد؟ چرا خدا اونجا به این معجزه دست فلانی را خوش نکرد که نتواند سیلی بزند؟ چرا؟ 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 امیرالمومنین آمدن مسجد در سحر، دیدن وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در مسجدن. عرضه داشتن: یا رسول الله، شما دیشب در مسجد بودیم؟ فرمودن بله. چه می کردید؟ یا رسول الله، علی جان تا صبح عبادت کردم و خدا را به دعا خواندم. دعا، دعا، به دعای بسیار خدا را خواندم و هزار دعا از او کردم و خدا پذیرفت همه اونها رو جز یک دعا. یا رسول الله، خدای متعال کدام دعای شما را نپذیرفت و اجابت نفرمود؟ عرضه داشتند، فرمودند پیغمبر: من همه دعاها رو کردم، یه دعا رو خدا قبول نکرد و اون این بود که گفتم خدایا این امت را با علی آزمون نکن، من اینا رو میشناسم، این مردم به نام علی که برسه پاشون میلغزه، خدا این دعای من رو نپذیرفت. خدا اون روز مادرمون فاطمه زهرا رو با نیش زبانهای حمیرا آزمود و فاطمه فاطمه شد و امروز ما را هم به نام حمیرا، هم به منش حمیرا و به سبک زندگی او و پیروان او خواهد آزمود. یه استراحتی بکنیم، ما خیلی کار داریم با این زن، ما با این زن خیلی تازه. انشالله خدا بغض نسبت به دشمنان فاطمه زهرا رو در قلوب ما افزون کنه. بله، لعنت حق بر اون دو زن، خصوصا اون که کینه داشت و آقامون امام حسن سلام الله علیه. الحمدلله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.